چرا سرانه مصرف پلاستیک در ایران بسیار بالاست؟ گفتگویی خواهید شنید در همین باره.
ایران الان با اینکه ما 17 جمعیت جهان را داریم، از نظر مصرف پلاستیک 5 کشور جهان هستیم.
وزیر اطلاعات ایران گفته اپلیکیشن تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی ایران است.
این خطرها رو برای کاربرا داره که میتونن شنود بشن، میتونن سانسور بشن، میتونن رفتارشون تحت کنترل قرار بگیره.
یک نماینده مجلس خواستار شفافسازی کمیته امداد درباره پول صدقات شد.
به لحاظ قانونی هم تحقیق و تفحص راجع به عملکرد این نهادها که زیر مجموعه آقای خامنه‌ای هست وجود نداره، بنابراین خود این محدودیت‌ها حرف‌ها رو زیاد می‌کنه و مردم رو دچار تردید می‌کنه.
اگر تا پایانی مجله همراه ما باشید، مجله دیدگاه‌ها رو هم از فرین عاصمی خواهید شنید با این موضوع که آیا ایران سوریه خواهد شد؟ یک کارشناس اداره حفاظت محیط زیست استان تهران در گفتگو با ایسنا درباره وضعیت تولید و مصرف ظرف‌های پلاستیکی و یک بار مصرف و همچنین کیسه‌های پلاستیکی در ایران هشدار داده. فاطمه اکبرپور گفته با اینکه میزان بازیافت پسامندهای پلاستیکی کمتر از 1% است و صدها سال طول می‌کشد تا در طبیعت نابود شود، اما ایران از مصرف‌ترین کشورها در این زمینه است. به گفته او از آن جایی که در تهران تفکیک زباله از مبدأ صورت نمی پذیرد، پسمانده های پلاستیکی به صورت مخلوط با سایر پسمانده های عادی جمع آوری می شد. بخش از این پسمانده ها از طریق روان آب های سطحی شهر تهران به جنوب شهر منتقل شده و همراه با فاضله آب به زمین های کشاورزی در جنوب تهران وارد می شد. با وجود آلودگی‌های شدید و جدی پلاستیکی در کشور، چرا سرانه مصرف پلاستیک در ایران اینقدر بالاست و ظرف‌های یک بار مصرف گیاهی یا قابل بازیافت استفاده نمی‌شد؟ همکارم آزادی اسدی این سوال را از نامدار بقایی یزدی، متخصص زیست فناوری و محیط زیست در لندن پرسیده که می‌شنوید.
علتش صنعت نفتی هست که ما داریم و صنعت پتروشیمی در حقیقت، چون پلاستیکی که الان در همه جای دنیا تولید میشه منشأ اصلیش از صنعت نفت هست و صنعت پتروشیمی که الان این موزل بزرگ آلودگی پلاستیک در دنیا که شامل ایران ما هم میشه از این موضوع دور نیست و به خاطر اینکه ارزونتر تموم میشه در حال حاضر که از پتروشیمی این رو تولید بکنن، مصرفش بسیار بالاست. به طوری که ایران الان با اینکه ما 17 جمعیت جهان را داریم، از نظر مصرف پلاستیک 5 کشور جهان هستیم که در سال یه چیزی حدود 500,000 پلاستیک تولید میشه که 3 متوسط مصرف جهانی هست در ایران. ولی خب موضوع اصولا تولید پلاستیک های زیستی یا تجدیدپذیر موضوع نسبتا جدیدی هست که ظرف 10-15 ساله اخیر اومده و صنعتش داره شدیداً پیشرفت میکنه. در کشورهای مترقی جهان این کار داره کم و بیش صورت میگیره و کارخونه های بزرگی داره تولید میشه و جایگزین میکنه. البته هنوز مقدار خیلی کم هست، به اون صورت زیاد نیست، ولی ایران ما هم میتونه قابلیت این رو داشته باشه که این کار رو انجام بده.
تولید پلاستیک زیستی یا قابل بازیافت که شما بهش اشاره کردید به چه امکاناتی نیاز داره؟ آیا این امکانات در ایران فراهم هست برای اینکه به کاهش تولید پلاستیک در ایران بیانجامه؟
از زباله های پلاستیکی که وجود داره میشه استفاده کرد و اولا بازیافت کرد و بعدم از مواد زائد کشاورزی که داریم تولید پلاستیک در حقیقت زیستی بکنیم. چیز دیگری که میتونه استفاده بشه برای تولید پلاستیک زیستی زباله های شهری هستن که این کار هم الان در دنیای به قول معروف مترقی و پیشرفته کشورهای پیشرفته جهان این کار انجام میشه و صنعتش بسیار داره پیشرفت میکنه.
شما سالها در زمینه موزل پلاستیک در جهان مطالعه کردید. خودتون هم اشاره کردید به رتبه بندی ایران در مصرف پلاستیک. ایران گفته میشه در مصرف ظرف‌های پلاستیکی یک بار مصرف بین 10 کشور پرمصرف دنیا قرار داره. شما خودتون بزرگترین مانع رو برای حل موزل پلاستیک در ایران چه می‌بینین؟ غیر از اینکه گفتید اصولا نفت تغذیه می‌کنه تولید پلاستیک رو.
ما مسلماً اراده ملی هست که بایستی وجود داشته باشه، اراده‌ای که در دولت وجود داشته باشه، بتونن برنامه‌هایی بگذارن، سرمایه گذاری بایستی بشه در این راه. هیچ چیزی همینطور انجام نمیشه و بایستی سرمایه گذاری‌های انجام بشه که ببینن قابلیت مواد زائدی که ما از کشاورزی در ایران به دست میاریم، از زباله‌های شهری اینها میشه قابل استفاده باشه، چگونه میتونیم اونها رو به مصرف بهینه‌ای برسونیم که تولید پلاستیک زیستی یا بیوپلاستیک بکنه برای ما. در مردم من این علاقه رو میبینم که به این راه دارن کشیده میشن. کمپین‌های مختلفی که وجود داره در ایران الان برای کم کردن مصرف پلاستیک، استفاده از کیسه‌های پارچه‌ای، موقعی که میرن نون بخرن حتی مثلا کیسه‌های پارچه‌ای باشه که در اون بگذارن، این جور کارها داره انجام میشه و خیلی مفید هست. ولی تولید مواد زیستی، در حقیقت پلاستیک های زیستی، احتیاج به یک اراده قوی ملی و به خصوص دولتی در سطح بالا و در سطح بخش خصوصی داره که سرمایه گذاری بشه در این راه که بتونن از این صنعت بزرگی که داره در دنیا رشد میکنه ما هم بی بهره نمونیم.
سرانه مصرف بالای پلاستیک در ایران، گفتگوی آزادی اسدی رو میشنیدید با نامدار بقائی یزدی، متخصص زیست فناوری و محیط زیست در لندن.
از قدیم گفتن هرگی که تو هر کاری که دوست داره اگه کار کنه بیشتر عمر کنه. خود این آخونده رو نگاه کنید، مثل جنتی که 90 سال هم بیشتر عمر کنه. چرا؟ چون کاری که میکنن دوست دارن و کارشون هم مردم، مال مردم خوری، مفخوری، مردم آزاری، دزدی، دروغ، تو این کارها رو چون دوست دارم خوبم عمر میکنم.
شیخ خامنه‌ای، حکومت سواد میخواد، سیاست میخواد، حکومت مردمداری میخواد. شما برای 2000 میرفتین این ور اون ور مرثیه میخوندید، حالا اومدید شدید رأس حکومت. این برازنده شما نیست. برازنده شما همونه که برید 2000 برای خود این کسب کار بکنید. برازنده کشور ایران پادشاهی بود که به چندین زبان مسلط بود، سیاستمدار بود و بر جهان حکم فرمایی میکرد.
شیخ حسن روحانی میگویند که یک جانبه گرایی آمریکا شیوه بسیار خطرناک است برای جهان. کیا دارن این حرف رو میزنن؟ یک جانبه گرایی، نظامی که حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، سر بقیه هم میبرند، براشون هم فرق نمیکنه شیعه است، سنی، هر کیه، هر کی مخالف رهبره سرشو میبدن به باد. بعد آقا داره از یک جانب گرایی آمریکا توضیح میده، خجالت بکشید بابا.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نقل از وزیر اطلاعات ایران گفته که پیام رسان تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی است. در همین زمینه دیدگاه امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا رو پرسیدم که میشنوید.
تلگرام اساساً اپلیکیشن هایی از این دست دو نسخه دارن. یه نسخه شون هست، ما اصطلاحا بهشون میگیم نسخه کلاینت سایت، که کاربرها نصب میکنن روی گوشیشون. یه نسخه هستش به نام سرور که روی سرورهای این اپلیکیشن ها قرار داره، معمولا در دسترس عموم نیستن. کد اپلیکیشن تلگرام اون نسخه ای که کلاینت هست، یعنی روی گوشی های افراد نصب میشه، این کد متن بازه. یعنی چی؟ یعنی متن کدی که نوشته شده توسط تلگرام در دسترس عموم هست. هر کسی که برنامه نویسی بلد باشه میتونه خود رو دریافت بکنه، تغییر بده، با اسم دیگه‌ای تحت شرایط خاصی منتشرش بکنه. ما الان اپلیکیشن های کلاینت ساید بسیار زیادی از تلگرام رو در ایران شاهدش هستیم که تلگرام طلایی در واقع یکی از اونها هست. موبوگرام هست، نمیدونم هاتگرام هست، نمیدونم لیدیگرام هست. اینا نسخه‌های مختلفی هستش که اون کد رو گرفتن، تغییر دادن و به اسم خودشون منتشر کردن. بنابراین تلگرام طلایی هم یکی از این نسخه‌ها هستش که کد متن یافت شده.
آقای رشیدی، الان سوال به وجود میاد، پس چه میزان امکان دسترسی به اطلاعات کاربران از سوی نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی نسبت به این تلگرام طراحی وجود داره؟
ببینین، مسئله اینجاست که شما وقتی این کد رو دستکاری میکنین، میتونین قبل از اینکه اطلاعات رو به تلگرام بفرستید اون اطلاعات رو مورد بازبینی قرار بدین، کنترلش کنین، سانسورش کنین و در واقع شنودش بکنین. از اونور زمانی که اطلاعات رو تلگرام برای شما میفرسته در سطح اپلیکیشن، باز هم میتونین اون اطلاعات رو در واقع بخونین. اون چیزی که ما میگیم تلگرام رمز میشه، امنیت داره، فقط باید توجه کنیم مختص نسخه اصلی تلگرام هست و اون هم در فاصله ارسال مطلب تا دریافت توسط سروره. بنابراین وقتی شما یک اپلیکیشن رو برمی‌دارین، کدش رو تغییر میدید، زمانی که کاربر دکمه اینتر رو میزنه هنوز ارسال نشده. تو اون فاصله زدن اینتر و ارسال، هر کسی که اون برنامه رو نوشته باشه میتونه در واقع اون اطلاعات رو بخونه، تغییر بده یا حالا هر کاری میکنه. این داستان برای دریافت اطلاعات هم صادق هستش. بنابراین امنیت کاربرها رو میتونه در خطر خیلی جدی قرار بده.
آقای رشیدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به نقل از وزیر اطلاعات گفته که پیام رسان تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی است و گفته شده هماکنون 25 میلیون عضو داره. واقعا 25 میلیون عضو داره این کانال؟
اینم از اون ادعاهای خود عجیب هستش، به دلیل اینکه این اپلیکیشن روی گوگل نیست و این روی گوگل پلی نسخه اندرویدش نیست، روی اپل استور هم نسخه در واقع برای آیفونش نیست. تنها جایی که شما این اپلیکیشن رو میتونید پیدا بکنین بازارهای داخل ایران، مثلا کافه بازار یا امثال این هستن. اگه کافه بازار رو بریم چک بکنیم، میبینیم که این اپلیکیشن یه سو هولوش 8 میلیون بار دانلود شده. خب وقتی که تعداد دانلود اپلیکیشن 8 میلیون بار باشه، به نظرم 25 میلیون کاربر براش اعلام کردن خیلی اختلاف زیادی هستش. شاید اینا مثل اپلیکیشن های دیگه که جنجالش هم وقتی پیش مطرح شد افراد رو به زور عضو کردن، شاید دارن تو عددی که اعلام میکنن غلو میکنن، مخصوصا برای اینکه میخوان بگن ما تعداد کاربرای زیادی داریم. ولی این عددها با عددهای رسمی که عرض کردم روی استورهایی مثل کافه بازار منتشر شده اختلاف خیلی زیادی داره، طوری که آدم باید به شک بیفته.
توی همین کافه بازار نوشته که تلگرام طلایی مانند برنامه‌های اصلی تلگرام مستقیما به سرور اصلی تلگرام متصل میشه و مدعی شده از لحاظ امنیت تفاوتی بین تلگرام و تلگرام طلایی وجود نداره. پس شما این گفته رو رد میکنید؟
من یک بار دیگه توضیح بدم. این که میگن از API تلگرام استفاده میکنه درسته، به خاطر اینکه شما اگر کد متن‌باز تلگرام رو بخواید استفاده کنین، چاره ای ندارین جز اینکه از این استفاده بکنین. اطلاعات شما زمانی که ارسال میشه با همون الگوریتم های تلگرام رمزگذاری میشه. اما تاکید من این هستش که قبل از ارسال، مثل این میمونه که مثلا فرض کنید که شما دارین وارد خونتون میشین، زمانی که وارد خونه میشین تو اون لحظه ورود هویت شما شناسایی نمیشه. زمانی که میخواین در آپارتمانتون رو باز کنین هویت شما شناسایی میشه. بنابراین یک فاصله وجود داره بین زمانی که شما دکمه اینتر رو فشار میدین تا زمانی که این اطلاعات رمز میشه و ارسال میشه، و همینطور وقتی برمیگرده به صورت رمز شده برمیگرده، زمانی که میخواد رو صفحه شما ببینین که چی هستش، این خب رمز نیست. برای تو اون فاصله زمانی ها ما اصطلاحاً بهش میگیم در سطح اپلیکیشن. توی سطح اپلیکیشن هم میتونن مانیتور میکنن شما چه کانال هایی رو بازدید میکنین، و توی نسخه مثل هاتگرام که اصلا سانسور میکنن. شما اگه هاتگرام رو ببینین، بعضی از کانال های تلگرامی رو اساسا کاربران نمیتونن باز بکنن، به خاطر اینکه میگم دقیقاً تو سطح اپلیکیشن، تو اون فاصله زمانی بین خوندن و از رمز تبدیل به حالت عادی شدن، این اپلیکیشن ها میتونن بخونن و این خطرها رو برای کاربرا داره که میتونن شنود بشن، میتونن سانسور بشن، میتونن رفتارشون تحت کنترل قرار بگیره. برای همین هستش که ما همیشه تاکید میکنیم هرگز از نسخه های غیر اصل استفاده نکنیم.
وزیر اطلاعات ایران گفته پیام رسان تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی است. گفتگو با امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا رو میشنیدید. اما یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روز شنبه خواستار روشن شدن نحوه هزینه کردن صدقاتی شد که شهروندان در ماه رمضان به صندوق‌های کمک به کمیته امداد امام خمینی واریز می‌کنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از امیر مصدق کاتوزیان.
سلمان خدادادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، روز شنبه از کمیته امداد امام خمینی خواست درباره محل و نحوه توزیع پول‌های صدقات شفاف سازی کند. در این تازه ترین واکنش به کارزار معروف به نه به کمیته امداد، این نماینده مجلس به ایلنا خبرگزاری کار ایران گفت مردم دقیقاً نمی‌دانند کمیته چطور این پول‌ها را هزینه می‌کند، در حالی که پرویز فتاح رئیس کمیته امداد روز جمعه برای بار دوم گفت که کمک‌های داخل کشور قابل جابجا شدن نیست. نه به کمیته امداد نام کارزاری است در توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی که نقطه آغاز آن واکنش به انتشار عکس‌هایی از توزیع غذای افطاری در غزه زیر نشان همین کمیته در هفته گذشته بود. کارزاری با صدها پیام و ویدیوهایی که معترضان در آن دلیل می‌آورند که چرا صندوق‌های کمیته امداد را دور میاندازن، نظیر این یکی:
سلام، منم یه مغازه‌دار هستم از بوشهر. وقتی که دیدم پول این صندوق صدقه ها رو دارن کجا میرن خرج میکنن، مجبور شدم به این کمپین بیام و کلن از صندوق صدقه خداحافظی کنم. خداحافظ. امیده یه داد
پیام ها و ویدیوهایی که چندان هم بیپاسخ نمانده. مثلا تکذیبیه روز جمعه پرویز فتاح رئیس کمیته امداد در خبرگزاری تسنیم که پول صدقه مردم در خارج از ایران مصرف نمی شود و اتهام او که کارزار نه به کمیته امداد متکی است به توصیف او جیره‌خواران رژیم صهیونیستی، عبارتی که در ادبیات حکومتی ایران یعنی وابستگان به اسرائیل. سابقه و دلیل این بی‌اعتمادی دو جانبه میان دستاندرکاران کارزار نه به کمیته امداد و مسئولان این کمیته چیست؟ پاسخ قاسم شعله‌سعدی، نماینده سومین و چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی در تهران:
والا همیشه ادعی این مسئله زیر سوال می بردن، ولی خب اون از اول انقلاب مردم اعتماد بیشتری داشتن نسبت به این صندوق ها، کمک می کردن و از طرفی هم وضع اقتصادی مردم قبلا خب مسلماً بهتر بود، الان چون وضع اقتصادی یه مقداری سخت شده بر مردم، حساسیتشون بیشتر شده و نگاه پرخجوی بیشتری می کنن راجع به این امور، کاملا طبیعی. از اون طرف هم چون شفاف سازی نمیشه، اطلاع رسانی دقیق نمیشه و به لحاظ قانونی هم امکان تحقیق و تفحص راجع به عملکرد این نهادها که زیر مجموعه آقای خامنه‌ای هست وجود نداره، بنابراین خود این محدودیت ها حرف عزیز ها رو زیاد میکنه و مردم رو دچار تردید میکنه.
با این همه یک روز پس از تکذیبیه رئیس کمیته امداد، سلمان خدادادی در گفتگو با ایلنا خبرگزاری کار ایران افزود برای مردم مشخص نیست پولهایی که در صندوقها ریخته می شود در کجا و به چه صورتی توزیع می شود. این نماینده مجلس در ادامه پرسید اصلا چه اطمینانی وجود دارد برای اینکه پولها به دست افراد نیازمند برسد. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین گفت پولهای جمع شده در صندوق صدقات بیشتر از آن چیزی است که اطلاع رسانی می شود. 6 سال پیش از این هم سعید ستاری، معاون مشارکت‌های مردمی در کمیته امداد امام خمینی، در گفتگو با ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران، مجموع مبلغ صدقات را در سال 1390 حدود 180 میلیارد تومان تخمین زده بود. گزارش‌های تازه‌تر هم مبلغ صدقات در سال‌های اخیر را حدود 270 میلیارد تومان در سال برآورد کردند. قاسم شعله‌سعدی، نماینده سابق مجلس، پیشبینی می‌کند که چون سازوکار مستقلی مختص انجام بازرسی مستقل درباره حساب و کتاب و واریز و پرداخت‌های کمیته امداد امام در ایران در نظر گرفته نشده، حمایت از کارزار نه به کمیته امداد در میان شهروندان ایران بیشتر خواهد شد.
به نظرم این کمپین های نه بیشتر خریدار پیدا میکنه. از یه طرف مردم وضع معیشت و زندگیشون سخت شده به دلیل این تحریم های بین المللی که طی این سالها گذشته بر ایران گذشته تحمیل شده و درآمد عمومی حکومت هم کم شده. سوی دیگه قضیه هم این است که کماکان چون هیچ نهاد مستقلی نمیتونه تحقیق و تفحصی رو در این خصوص داشته باشه، این سوءظن مردم افزایش پیدا میکنه و به همین دلیل اون کمپین نه به نظرم بیشتر طرفدار پیدا میکنه.
اما از طرف دیگر محسن ولیعی، مدیر کل کمیته امداد استان تهران نظر دیگری دارد. او روز شنبه در گفتگو با وبسایت مشرق نیوز بازتاب دهنده دیدگاه‌های سرسخت‌ترین طیف جناح اصولگرا از افزایش مشارکت به توصیف او مردم و خیرین در کمک به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان تهران خبر داد و افزود صدقات به این نهاد در اردیبهشت ماه امسال 13% رشد نشان داده است. مدیر کل کمیته امداد همچنین مبلغ صدقات واریز شده در اردیبهشت ماه را در صندوق‌های این نهاد در تهران بیش از 39 میلیارد ریال اعلام کرد. به گفته این بالاترین مقام کمیته امداد، بخشی از این صدقات تهرانی‌ها در اردیبهشت ماه صرف تهیه جهیزیه 5 میلیون تومانی برای دختران مددجویان، خرید 8 واحد منزل مسکونی برای افراد تحت پوشش، اعزام 830 دانش آموز به اردوی دانش آموزی مشهد، تأمین هزینه درمان 300 نفر از بیماران تحت پوشش و تهیه و توزیع 2000 سبد کالا برای مستمندان شده است. پایان نقل قول. آماری که به گفته منتقدان به دلیل نبودن ناظری مستقل نمیتوان تاییدش کرد و نه تکذیب.
یک نماینده مجلس خواستار شفاف سازی کمیته امداد درباره پول صدقات شد. گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو میشنید. شما هم اگر درباره همین موضوع دیدگاه و نظری دارید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه مجله نیمه شب یک گزارش دیگری رو بشنوید با این موضوع که با وجود آنکه آمریکا از فعال شدن مجدد تحریم‌ها علیه ایران خبر داده، ولی هند اعلام کرده که قصد داره از هفته آینده عملیات توسعه بندر راهبردی چابهار رو آغاز کنه. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
هند اعلام کرد از هفته آینده عملیات توسعه‌ای بندر چابهار را آغاز می‌کند. به گزارش روزنامه هندوستان تایمز، هند شرکت بنادر و خدمات دریایی کاوه ایران را برای انجام عملیات توسعه‌ای بندر چابهار به مدت 18 ماه انتخاب کرده است. در این مدت این کشور به دنبال انتخاب یک شرکت هندی برای مدیریت طولانی مدت بندر چابهار خواهد بود. سوشما سواراج وزیر خارجه هند روز دوشنبه 7 خرداد و در آستانه دیدار با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف اعلام کرد که دهلی تنها تحریم‌های اعمال شده از سوی سازمان ملل متحد را علیه ایران اجرا می‌کند و از تحریم‌های یک جانبه آمریکا یا هیچ کشور دیگری پیروی نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که از منتقدان جدی توافق هسته‌ای ایران است، ماه گذشته با اعلام خروج ایالات متحده از برجام اعلام کرد که تحریم‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران بار دیگر فعال خواهد شد. اما آنطور که رویترز گزارش داده است، خانم سواراج وزیر خارجه هند گفته است موضع‌گیری دهلی نو در این زمینه مستقل از موضع‌گیری سایر کشورها از جمله آمریکاست. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن پاریس، در گفتگو با رادیو فردا به 3 دلیل اشاره می‌کند که هند علارغم خطر مقابله با تحریم‌های آمریکا به پافشاری در تداوم روابط اقتصادی با ایران می‌پردازد.
عامل اول این هست که چابهار برای هند یک سایت استراتژیک است و در واقع یک نقطه ورودی است، نه فقط به بازار ایران، از اون مهمتر برای هند افغانستان مطرحه که در چند صد کیلومتری بندر چابهار قرار داره و هند وعده داده که حدود 3 میلیارد دلار در افغانستان سرمایه گذاری بکنه از بعد از سال 2001 تا به امروز. بخشش انجام گرفته، بخشش در حال انجامه. علت دوم پافشاری هند این هست که ایران سومین تامین کننده نفت هند است و بالاخره دلیل سوم پافشاری هند اینه که ایران یک جایگاه بسیار مهم داره در طرح هند که موسوم هست به کوریدور یا راهروی حمل و نقل بین‌المللی شمال و جنوب که کشورهای هند، ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه رو در بر می‌گیره.
ایران پیش از برقراری تحریم‌های اقتصادی در سال 2011 دومین صادرکننده نفت به هند بود، اما در جریان تحریم‌ها سهم واردات این کشور از ایران کاهش داشت و پس از اجرایی شدن برجام در سال 2016 بود که صادرات نفت ایران به این کشور به تدریج افزایش یافت. 3 کشور هند، افغانستان و ایران 2 سال پیش توافق کردند با گسترش ظرفیت بندر چابهار و احداث راه آهن مسیر جدید صدور محصولات هند به آسیای مرکزی مرکزی و روسیه را از طریق بندر چابهار راه اندازی کنند. رویترز میگوید پروژه چابهار بالقوه میتواند راهگشایی میلیون ها دلار تجارت با افغانستان و کاهش وابستگی فعلی کابل به پاکستان باشد. گفته میشود پروژه چابهار در جریان رقابت های راهبردی هند با چین نیز اهمیت دارد. هند در مقابل استراتژی چین در اقیانوس هند موسوم به رشته مروارید، رشته ویژه خود را تدارک دیده است که بندر چابهار در ایران، بندر دوقم در عمان، جزیره آسامشن در کشور جزیره سیشل، جزیره آگالگا در کشور جزیره موریس و جزایر آندامان و نیکوبار، بخشی از هند در خلیج بنگال واقع در غرب سواحل میانمار را شامل می شود. حسین علیزاده دیپلمات پیشین در هلسینکی فنلاند با اشاره به این گونه رقابت های منطقه‌ای می افزاید:
در رقابت شدیدی که بین چین و هند به عنوان دو اقتصاد نوظهور شکل گرفته و هر کدوم پروژه های کلانی رو در سطح جهان در نظر گرفتن، این تلقی رو در دهلی نو ایجاد کرده که جز تحریم هایی که به تصویب سازمان ملل متحد برسته بر ایران، جز این تحریم ها، تحریم های یک جانبه ایالات متحده رو رعایت نکنه. یکی دیگه از ملاحظات هند این هستش که او هم وارد یک جنگ غیر مسلح با پاکستان قرار داره و به هر نحو ممکن بتوانه سعی میکنه اقتصاد پاکستان رو تضعیف بکنه. طبیعتاً این نکته هم همواره بخشی از ذهنیت دهلی نو رو ایجاد میکرده.
بندر چابهار تقریباً در 100 کیلومتری بندر گوادر پاکستان است. چین در حال حاضر مشغول توسعه بندر گوادر است. هند به هر دو کشور چین و پاکستان به عنوان رقیب نگاه می‌کند. هند متعهد شده است 500 میلیون دلار در بندر چابهار سرمایه گذاری کند و نوامبر سال گذشته اولین محموله کالای خود را از طریق همین بندر در دریای عمان به افغانستان صادر کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب به سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی او.
تیم ملی والیبال ایران در هشتمین مسابقه در رقابت‌های لیگ ملت‌ها در برابر تیم ملی والیبال برزیل، قهرمان المپیک، با اختلاف بسیار کم بازی را واگذار کرد. دیدار دو تیم در روسیه برگزار شد و ایران در حالی که ست‌های دوم و چهارم را به سود خود پایان داده و دو تیم دو دو مساوی شدند، در ست پنجم و در یک بازی بسیار نزدیک ایران 15-13 شکست خورد، ولی ایران موفق شد یک امتیاز از این بازی به دست آورد. در جدول 16 تیمی مسابقات در حال حاضر برزیل دوم است و ایران با 3 پیروزی و 5 شکست نهم. بازی بعدی ایران که نهمین مسابقه در لیگ ملت‌ها خواهد بود، ساعت 18:30 دقیقه امروز یکشنبه به وقت ایران در برابر تیم ملی روسیه میزبان برگزار می‌شود. روسیه چهارم است. در فاصله 5 روز با آغاز جام جهانی 2018 روسیه، تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه تمرینات خود را در مسکو زیر نظر کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی برگزار کرد. در تمرین روز شنبه ایران، اشکان دژاگه و مهدی طارمی غایب بودند. ایران دو روز پیش آخرین بازی تدارکاتی خود را پشت درهای بسته و بدون حضور تماشاگر و خبرنگار در مسکو مقابل تیم ملی لیتوانی برگزار کرد و 1-0 پیروز شد. نخستین حریف ایران در جام جهانی تیم ملی مراکش شنبه شب در یک بازی تدارکاتی در کشور استونی در برابر 5000 تماشاگر در حالی که مسابقه از تلویزیون هم پخش می‌شد، تیم ملی استونی را 3-1 شکست داد. بازیکنان ایران از طریق تلویزیون تماشاگر این بازی بودند. ایران و مراکش روز جمعه آینده در نخستین گام در جام جهانی به مصاف یکدیگر می‌روند. دومین حریف ایران تیم ملی فوتبال اسپانیا هم اکنون در شهر کراسنودار روسیه سرگرم بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال تونس است. در آمریکا مسابقات بسکتبال قهرمانی کشور با پیروزی گلدن استیت واریرز خاتمه یافت و این تیم کالیفرنیایی چهارمین بازی فینال را در زمین کلیولند کاوالیرز از ایالت اوهایو با نتیجه 108-85 به سود خود پایان داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. گلدن استیت با 4 پیروزی پی در پی در بازی‌های فینال 4-0 کلیولند را شکست داد. به گزارش شبکه ESPN، گلدن استیت ظرف 4 سال اخیر 3 بار عنوان قهرمانی آمریکا را به دست آورده.
dynasty in the NBA. The Golden State Warriors champions once again, back-to-back titles, 3 in 4 years.
با پایان این رقابت‌ها، مسابقات بسکتبال در آمریکا تعطیل خواهد بود و فصل جدید NBA حدود 4 ماه دیگر روز 24 مهر ماه با میزبانی گولدن استیت در بازی اول آغاز خواهد شد. و در پاریس، سیمونا هالپ، بانوی تنیس‌باز شماره 1 جهان از رومانی، عنوان قهرمانی مسابقات رولانگاروس را که یکی از 4 گرند اسلم جهان تنیس است، به دست آورد. حریف سیمونا هالپ، بازیکن آمریکایی سلون استفن، شماره 10 جهان بود که در فینال 2-1 بازی را واگذار کرد. فینال مردان در گرند اسلم پاریس را امروز یک شنبه رافائل نادال اسپانیایی شماره 1 جهان و متخصص در بازی روی زمین‌های خاک روس در برابر دومینیک تیم اتریشی شماره 8 جهان برگزار می‌کند.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در انتهای مجله نیمه شب به سراغ فرین عاصمی میریم در مجله دیدگاه ها که او در این هفته در میزگرد دیدگاه ها به موضوع پرداخته با این موضوع که آیا ایران سوریه خواهد شد یا نه. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، من وحید پوروساد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه دیدگاه ها باشید.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اعتراض‌های سراسری در ایران از دیماه گذشته به این سو افزایش داشته. در ماه‌های گذشته اقشار مختلفی از جمله کامیونداران، راننده‌های تاکسی، مرغداران، دامداران و دیگر اصناف اعتصاب و تجمع‌های اعتراضی برپا کردند. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته این موضوع را مطرح کردم که این نارضایتی‌ها تا کجا پیش خواهد رفت و آیا ممکن است ایران سوریه شود؟ با حضور تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی و تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس. آقای عطابکی، با شما شروع بکنیم برنامه رو. اصولا در ماه‌های اخیر از دیماه به این طرف نارضایتی‌های جمعی در ایران بیشتر شده. شما دلیل این نارضایتی‌ها رو چی می‌دونید؟
خب این نارضایتی‌ها بر بستر یک بحران اقتصادی بسیار چشمگیریه که سایه‌اش رو بر تمامی حیات اجتماعی ایران انداخته، جامعه رو به یک جامعه بسیار فقر زده بدل کرده، با یک گستردگی رو به رشد گرسنگی و فقر. نگاه بکنیم به شمار بیکاران، نیمه شاغلان، افرادی که حقوق بگیر دولتی هستند و بازنشسته ها، نگاه کنیم میبینیم تقریبا با در نظر داشت آمار منتشر شده یه چیزی حدود 33% جمعیت ایران دچار فقر مطلقن. از این شمار یه چیزی حدود 6%، یعنی 5 میلیون نفر زیر خط گرسنگی زندگی دارن میکنن. همه اینها گواه اینه که ما با یک بحران بسیار عمیق اقتصادی روبرو هستیم. نماد این بحران ها را هم در حاشیه نشینی شهرها، بیکاری مزمن، کودکان فقر و از این دست میتونیم ببینیم. بر بستر چنین بحران اقتصادی است که ما میبینیم که در عرصه فرهنگی هم بحران های دیگه‌ای به سراغ جامعه ما اومده و بحران ها را هم در رفتار بسیار تبعیض‌آمیز فرهنگی حکومت ما میبینیم که یک نوع آپارتاید فرهنگی رو در حقیقت لحاظ کرده، جاری کرده و گروهی کثیری از مردم رو که به حاشیه رونده شدند در کنار همدیگه قرار داده و یک جنبش فرودستان رو پدید آورده که هم شامل تهیدستان شهری میشه، هم شامل لایه‌های گونه‌گون طبقه متوسط میشه و باستاب این جنبش فرودستی یا تهیدستی رو ما میتونیم در اعتصابات روبه رشد کارگری و یا نمادشو در اعتراض‌های فرهنگی که دیدیم در سوگ ملک مطیعی از یک سوگ بسیار بسیار ساده تبدیل شد به یک اعتراض جمعی دادخواهانه میتونیم ببینیم.
آقای رحمانی، صحبت‌های آقای اتابکی رو شنیدیم. به نظر شما آیا نارضایتی‌های اجتماعی در این 40 سال حکومت جمهوری اسلامی به همین صورت بوده، مثلا به سطح خیابون‌ها نمی‌رسیده، یا اینکه فکر می‌کنید که اخیراً زیاد شده؟
دوره‌های مختلفی ما در جمهوری اسلامی می‌توانیم به صلاح انتشارات داشتیم. سال اول دهه 60 و برکناری بنی‌صدر، خب یه مسئله بسیار مهمی که جامعه ایران چفته. دوره آقای خاتمی ما شاهد یه سری اعتراضات بودیم. این اعتراضات همونی که آقای عطابکی گفت مداخله بوده، ولی یه مقدار اگه بریم توی کل این اعتراضات، تفاوت اعتراضات مانع از یک رهبری جمعی خواهد شد. شما یه سری اعتراضات سنتی و مدنی دارید، یعنی اقشاری چیزهایی دارن که نمیخوان بیشتر از دست بدن. حتی تو کارگرها اقشاری هستن هیچ چیز ندارن. یه شما تو دیماه دیدید، یعنی اینا میخوان به اصطلاح خودشون اعتراض شدید بکنن از جانب حکومت، شورش از نظر برخی قیام، و یک سری اقشاری هستن صدای تعیین کننده تری دارن و اقشار شهری در شهرهای مرفع، شهرهای بزرگ هستن. اینا مثلا همون چهره‌های مشهور اصلاح طلبها هستن که صدا و رسانه دارن. اینا نوع اعتراضشون اعتراض به اصطلاح نرمتری است، ولی اینا میخوان یه سری چیزا رو از دست ندن. اعتراضات دیما لایه‌های دیگری در عین حال که همراه کرد، ولی همدرد نکرد. این هیچ روشنفکری در داخل ایران، هیچ حزب سیاسی در داخل ایران دعوت نکرد که مردم بپیوندن و اعتراضات دیما رو بهش ابعاد بدن. ولی همین افراد به اعتراضات سنتی میپردازن، همین وکلا به اعتراضات سنتی میپردازن. به نظر من تیپ شناسی این اعتراضات میتواند دقت ما رو به نوع واقعه بیشتر کنه. ولی در یک جمله واقعیت نه، همه معترف هستن که پارسال و امسال این اعتراضات به لحاظ ارتباطاتش با لایه‌های مردم، اعتراضات مثل دیما، اعتراضات مدام سنتی مدنی که در جریان داره، از دختران خیابان انقلاب تا اعتراضات معلمان، همین اینا نوع شدیدتر و بحرانیتر و متفاوتتریه. منتها نوع تأثیرگذاریش بر نوع حکومت و شکل برخورد حکومت هم باید از طریق تیپ شناسی مشخص.
آقای عطابکی، شما فکر میکنید که اعتراضها و نارضایتی مردم میتونه به سرنگونی جمهوری اسلامی منتهی بشه؟
اجازه بدید بگم که دو گروه هستن که همیشه میتونن با قاطعیت راجع به آینده نظر بدن. یکی روحانیون، یکی سیاست فرزان. و من چون نه روحانی هستم و نه از تبار سیاست فرزان، تو حوزه خودم، اهلیت خودم، تاریخ باقی بمونم و بگم که من پرهیز میکنم که با قاطعیت درباره آینده نظر بدم. اما آنچه که از جامعه شناسی تاریخی ایران میدونیم، آنچه که از تجربیات جهان حداقل در این 50 سال گذشته میدونیم، میبینیم که مشکل ما در حقیقت در تحلیل وضعیت کنونی عطف به قدرت، نگاه به بالا نباید باشه، بلکه عاملیت مردم رو هم باید در تمام این رویدادها به دیده بگیریم. درسته که برای حکومت حفظ نجام اوجب واجباته و این رو بارها و در شرایط کاملا گوناگون بر زبون روندن و اگر هم لازم باشه میتونن گذشته‌های بسیار بسیار زیاد بکنن که نظام رو در حقیقت نگه دارن، ولی اون نظام نگه داشته شده دیگه از این ماهیت کنونی خودش تهی خواهد شد و شرایط متفاوت دیگه‌ای رو به بار خواهد آورد. آنچه که به نظر من مهمه که اینجا در این تحلیل به دیده گرفته بشه اینه که ما با یه جامعه‌ای روبرو هستیم به شدت شکافته شده، دوپاره شده، و هر کدوم پاره‌ها برای خودشون نظام ارزشی خودشون رو دارن، مشکلات خودشون رو دارن و چشم‌انداز خودشون رو برای آینده تصویر می‌کنن. بقای جمهوری اسلامی به این نقار ملی در حقیقت بیشتر داره دامن میزنه و شرایط رو برای یک نوع تقابل اجتماعی بین دوپاره این شکاف بیشتر داری میکنه. آنچه که نگران کننده است و اگر بحث سوریه شدن باید اینجا مطرح بشه اینه که این اعتراضهای مدنی، جنبشهای اجتماعی برای دگرگونی، برای تغییر نیستن که دارن این شرایط رو فراهم میکنن. این حاکمیتی که با استمرار این رفتار سیاسی در حقیقت داره شرایط برای این دوپاره شدن فراهم میکنه. اما همینجا بگم من واقعا نگران سوریه شدن ایران نیستم به دلایل گوناگون تاریخی. از جمله نگاه بکنیم به همین تاریخ چند صد ساله گذشتمون، به مباحثی مثل مرکز پیرامون، به مباحثی مثل مثلا جابجا جابجایی قومی، جابجایی در حقیقت جمعیتی، مسئله امتزاج فرهنگی و از این دست. و همین تاریخ حداقل 100 سال گذشتمون هم که دیداشتیم، ایران در بزنگاه گونگون تونسته سرنوشت امپراتوری‌های نزدیک و دور رو تجربه نکنه و هویت خودش رو به دست بیاره. البته با قاطعیت نمیشه این رو برای همه آینده در حقیقت گفت، اما آنچه که از ایران میدونیم این رو به ما میگه که به این صورت نیست ایران. اما آنچه که به جد مطرحه، مسئله گذار از یک نظام به یک نظام دیگه. این گذار میتونه طولانی باشه، میتونه کوتاه مدت باشه، میتونه اشکال گوناگون بگیره. همینطور فقط توجه کنیم به همین تاریخ انقلابی که پشت سر گذاشتیم 40 سال پیش، از نظام پادشاهی به نظام جمهوری اسلامی یک فرایند بیش و کم یک سالی طول کشید و ما از رده‌های متفاوت و دوره‌های متفاوت گذشتیم. به داوری من وضعیت کنونی این بستر مبارزات مدنی و اقتصادی که در جامعه ما در حال حاضر ما شاهدش هستیم، شرایط رو فراهم میکنه برای خواست تغییرات بنیادی، نه تغییرات رویه‌ای از بالا، بلکه به جد بنیادی برای اینکه وضعیت رو برای دوباره این شکاف برای همیشه تعیین کنه.
آقای عطابکی، اشاره کردید به انقلاب 57 و گفتید که خب ایران فکر میکنید در شرایط کنونی مثل سوریه نخواهد شد. چقدر احتمال جنگ داخلی رو میدید؟ آیا فکر نمیکنید که حالا الان وضعیت با سال 57 متفاوت هست؟
در حال حاضر باز هم با قاطعیت نمیتونیم بگیم که حتما این احتمال رو میتونیم بدیم یا نمیتونیم بدیم، ولی به نظر من بستر جنگ داخلی تو ایران مهیا نیست. اگر نگاه بکنیم به جوامعی که زایشگاه جنگ داخلی بودن، شناسه های متفاوتی برای تعیین بخشیدن به جنگ داخلی پیش میاد که در حال حاضر در ایران کنونی ما اینها غایبند. درسته که نظام یک سیستم ارزشی خاص خودش رو زاده و تلاش میکنه که پیروان خودش رو برای پاسداری از این نظام ارزشی به خیابون بریزه، اما من گمان میکنم که این نظام ارزشی اونقدر پایا، اونقدر جوندار، اونقدر مستمر نیست که این هواداران رو برای همیشه و با پایداری یکسان نگه داره.
آقای رحمانی، صحبت از الگوی سوریه شد، بارها همین جمله رو شنیدیم که اگه جمهوری اسلامی سرنگون بشه، از افراد مختلف از گروه‌های مختلف شنیدیم که امکان داره ایران مثل سوریه بشه. آقای عطابکی از منظر جامعه شناختی سیاسی استدلال کردن که این امکان وجود نداره. شما چطور فکر می‌کنید که امکان داره که ایران یک سوریه دوم بشه؟
من در احتمالات خودم همیشه میگم ایران سوریه نمیشه. من اینه به حوزه تمدنی ایران شد میگم و یک خلق مردم ما یک سازگاریه. این سازگاری یا منفعل یا خلاق، و سازگاری خلاق جامعه رو میاره چلو. در سازگاری منفعل ما کوتاه میاییم همون ما حکومت، این خوب هم نیست، و بعد یواش یواش نقش خودمون رو حکومت ها میزنیم. ما با مغولا این کار رو کردیم، پس این توی ناخودآگاه قومی این ملت هست از نظر من و با فرهنگ منتقل شده. من این سازگاری خودم در جوانی دیدم، وقتی که بنی‌صدر رو برکنار کردن خیلی ها دل به بنی‌صدر داشتن، ولی در مقابل سرکوب آقای خمینی ساکت شدن و بعد دیدیم بچه‌ها اون اومده شدن اصلاح طلب، یعنی بازم تغییر پیش بردن. من اعتقاد دارم ایران سوریه نمیشه. من خطری که برای ایران میبینم اسقاط توان ایران، از یک طرف فشار خارجی، یک طرف سیاست آقای خامنه‌ای با توجه به نقدینگی و پولی که هست، یک سری اقشاری هم که صداشون بلنده راضی‌تر بشن. راه برون رفت اینه، من به این مفهوم میگیرم که باید با اعتراض مدنی راه برد به طرف تغییرات ساختاری. این کاملا درسته، ولی تو سیاست شما باید قدم به قدم رو ببینید. یک چشمانداز میشه داد وقت استراتژی، وقتی جامعه شناسی، ولی وقتی سیاسی تحلیل میکنی باید بیا قدم امروز تو، بعد قدم فردای تو چیست. اونایی که الان فکر میکنن جمهوری اسلامی با اعتراضات دیما مثلا یک فانوس رو به باد است و خاموش میشود و نظام سرنگون میشود، این تحلیل قبول ندارم، عملی نمیدونم، بحث من درست بودن یا غلط بودنش نیست. اما چیزی که من الان ازش میترسم و تو تاریخ ما سابقه داشته است، اعتراض همراه با آشوب و سرکوب شدید یک
دوره‌ای از جامعه ایران نخواهد مرد. یک دوره سکوت منفعل که بسیار بده. اعتراضات توی حکومت ایران گوش‌ها رو کاملا تر نکرده. آقای خامنه‌ای حرفای خود چی می‌زنه؟ ولی در کنار آقای خامنه‌ای آقای روحانی میگه من با این حرف تو مخالفم. یعنی گفتگوی اخیر بینه در جریان همین افتاری سران نظام روحانی دو تا جمله گفت در باره غرب، آقای خامنه‌ای بعدش اومد این رد کرد که بحث ما اخلاقی با غرب نیست، نمی‌دونم نترسید جنگ نمی‌شود. دقت بکنید اینا پاسخ با آقای روحانی بود. من معتقدم اینا وقتی بخوان نظام سرنگون بشه همه متحد میشن، ولی وقتی با مردم مواجه میشن حتی اون راستا هم میخوان مردم گول بزنن. ولی همین مردم اگر برود به طرف اون ایده‌ای که بخواد سوریه کنه نمیذارن ایران سوریه بشود. ببینید یه نکته بگم، از سوریه تا عراق شاید آقای عطاوسی اتکا داشته باشه. وقتی اینا خودشان با خودشان بودن همیشه خونریزی بزرگ را انداختن. سوریه 1332 وسیله هواپیمای فرانسوی بمباران شده. یک فرهنگ جدال خونین صحرایی تو اینا هست، تو عراق هم هست. رئیس جمهورای عراق هم با کودتا سرنگون شدن. روح ایران، خلق ایرانی به سمت ایچینی خشونتی نمیرود. دهه 60 هم در خانواده ها یه بچه مجاهد بود، یه بچه کمونیست بود، یه بچه حزب اللهی. پدر مادر از حد اجتماعی خودش خارج نشد، برای هر سه بچه عزاداری کرد. حالا بچه برای بچه که تو جنگ کشته شد بیشتر عزاداری کرد. فقط نظر من
اجازه بدید که من یه نکته اینجا اشاره کنم که نخست این که این دخالت بیگانگان رو حالا چه به شکل تحریمش چه به شکل تحمیل جنگش رو هیچ کسی نمیتونه بپذیره. حداقل من در مقامی نیستم، در جایگاهی نیستم که نه تحریم رو بپذیرم و نه دخالت رو بپذیرم. من بیشتر به جنبش‌های اجتماعی برای تغییر اعتقاد دارم. اما قیاس ایران امروزه با سای انقلاب، سالهای نخست، دهه اول انقلاب، به گمان من، به داوری من، نوعی در حقیقت قیاس مع الفارقه. چون که ما در حال حاضر با یک مشکلات عدیده روبرو هستیم که اون سالها روبرو نبودیم. مسئله محیط زیست رو ما داریم، جابجایی گسترده قومی به خاطر بحران‌های محیط زیست ما داریم، فقر گسترده رو ما داریم که اون زمان نداشتیم. جامعه‌ای بود که برخواسته از یه دوران شکوفان اقتصادی و هنوز میتونست بقای خودش رو تضمین کنه، در حال حاضر دارای چنین شرایطی امروزه نیستیم. بنابراین این که حکومت با تکیه بر فشار و اختناق بتونه انسجام درونی خودش رو حفظ کنه از یک طرف و انقیاد مردم رو هم تضمین کنه، برای من سخت میاد پذیرفتنش. من فکر میکنم که در بهترین شرایط در این زمان اینه که این حکومت اگر بخواد که این وضعیت رو با تکیه بر حفظ نظام اوجب واجباته، همونطور که اشاره کردم در اول صحبتم، باید گذشت‌های چشمگیر کنه و عقب نشینی‌های چشمگیر کنه که بتونه شرایط رو برای دگرگونی فرهنگی و اقتصادی مردمان و پرهیز از این نقار ملی فراهم کنه، که این به داوری من نوعی باخته برای این حکومت که بر یک به قول خودش نظام ارزشی ولایی و انقلابی متکیه، یک خانش بسیار بسیار متفاوت از شیعه ارائه داده و یک جامعه دینسالار با رگه‌های بسیار چشمگیری از انقلابیگری اسلامی رو داره پیش میکشه. از طرف دیگه اگر بخواد که چنین کاری نکنه و در برابر این حرکت‌های اعتراضی بایسته، به نظر من قمنان حداقل به این جمهور مردم گرسنه اجازه نمیده که به راحتی سر تعظیم فرود بیارن.
آقای رحمانی،
یه نکته این آقایت آقایی که شما همیدید حکومت ایران از نظر شما که نمیدید دست باشه، چون حکومت آقای کردی، آقای یوسفی، آقای خاتمی هم هست، ثروت و پولم دارن. هیچ وقت هم اون انقلابیون ساده، اطلاع طلبای ساده یا مصدقی ها در تاریخ هیچ کشوری حاکم نمیشن. پس یه اختلاف امکان داره اینا بتوانن یه بخشی از حکومت بشن، بازم یه سری خواسته ها رو یه ببرن، بعض جامعه رو بهتر کنن. ما بری اصلاحات دیدیم و مردم هم به خاطر هزینه کمتر همراهی کنن. ببینید شما یک مدل آرمانی میگید، من با این مدل آرمانی همدل هستم، ولی در هیچ جای جهان همچنین چیزی این سیاست مداران واقعا مسلح بیان قدرت کامل بگیرن، معمولا دوران ماحصل کوتاهی نداره. بخاطر اینکه جامعه هم همچنین پذیرا نیست، حاضر نیست اینقدر هزینه بده. شما مردم هم در نظر بگیرید، کسایی که در ایران صداشون بلنده یه سری چیزایی دارن، پول دارن، ثروت دارن و صداشون هم بلنده و دوست ندارن همه چی از دست بدن.
آقای عطابکی، الان آقای رحمانی گفتن که لایه‌های مختلفی داره حکومت، آقای موسوی، کروبی و خاتمی ممکنه بیان وضع رو بهتر بکنن. فکر می‌کنید اگر این افراد بیان الان با توجه به شرایط کنونی و این نارضایتی‌هایی که وجود داره، آیا وضعیت بهتر میشه، وضعیت مردم؟
شعاری که مردم میان تو خیابون میدن که اصولگرا اصلاح طلب دیگه تموم ماجرا، برخواسته از یک واقعیت عینیه. اینو من و شما درست نکردیم و در دهن اینها نگذاشتیم. اینها در حقیقت یه تجربه ای رو پشت سر گذاشتن و ما میبینیم در تحولاتی که ما در این ماهای اخیر داشتیم دیگه خواست رفع حس رو از این دست به حاشیه رونده شده و مسائل دیگه ای اومده در وسط اومده. اگر نگاه بکنیم به این اتفاقاتی که این روزها در حقیقت جاریه، قمنان بیشترین مشکل مردم، معیشت مردم، محیط زیست، کم آبی، خوشسالی و از این دست، من در جبین اصلاح طلبان سنتی نمی بینم که بتونن پاسخی در خور به این وضعیت بدن. اگر قرار بود پاسخ در خور رو از اینها ما داشتیم، باید تا به حال می شنیدیم. دیدیم که حداقل در این تحولات چند ماه اخیر به گوشه نشستن سمم بکم و حرفی نمی زنن، و اگر حرف می زنن تنها ترجیح بندشون اینه که ما نمی خواهیم سوریه باشین و مردم رو میترسونن از اینکه بیان و اعتراضات خودشون رو بیان کنند. مگر اینکه کسانی باشن بگن که ما اصلاح طلبی رو بدون اصلاح طلبان میخوایم، خب اون موقع باید برنامه روشن بدن. من کاملا با دوستم هم نظرم که نباید یک نوع ایدئال‌گرایی رو دنبالش بود و یک حکومت در حقیقت آرمانی رو در پی داشت و از این دست. آنچه که سیاست ورزان ما مشق شبشونه اینه که به تدوین دوران گذار بنشینند و ما ندیدیم اینها این کار رو بکنن. ما هیچ برنامه روشن اقتصادی و فرهنگی ندیدیم در این چند سال اخیر و در این چند ماه اخیر به ویژه از سوی این اصلاح طلبان که بتونن این کار رو بکنن. اما از سوی دیگه کسانی بودن که خب به دلایل مختلف، حسادتگرایی گذشته، شعار نمیدونم بازگشت به دوران پهلوی رو دادن و از این دست و از اون دست، که اینها در حقیقت یک نوع چشمانداز بسیار دوردستی رو با اشاره به اون حسادتگرایی که گفتم مطرح میکنن، پیش میکشن. اما در درون حکومت من چنین خاصی رو ندیدم و چنین جایگاهی رو برای اینها قائل نیستم که این بضاعت این رو داشته باشن که چنین کنن، مگر اینکه ما شاهد یک دگرگونی بسیار عمیق در بنیان این حکومت باشیم که از بطن این دگرگونی ما شاهد زایش یک جریانی باشیم که دیگه در حقیقت سفره خودش رو از سفره سنتی اصلاح طلبان و اصولگراها دنبال میکنه. اینجا همینجا اشاره کنم که وقتی اشاره دارم به این زایش یک جریان، دیگه مطمئنن اشارم به گروه آقای احمدی نژاد و از این دست نیست.
خیلی ممنونم آقای رحمانی. مثل که شما میخواستین یه صحبتی بکنید در جواب آقای
عادل. یه چیزی هم در نظر بگیریم، هم که شما میگید وقتی که مسئله فقط نام میشه و اونا که صدا و قدرت دارن، اینجا امکان داره یه سری موج‌های پوپولیستی بیان. ببینید که خارج از کشورن، وقتی سلطنت بخوام بیارن باید از خارج بیان اونا حاکم بشن. ولی یه سری از کیفای مثل احمدی نژاد، مثل سپاه هستن، وقتی اوضاع زیاد بلبشور بشه، از شکلی مدنیش خارج میشه، اونا میشن آلترناتیو و یک پوی بلبشوری دیگه خواهیم داشت. روند اعتراضات مدنی به خاطر ضعف جامعه مدنی و همین ناپیگیری اصلاح طلبا و کندی امثال آقای خاتمی و حتی به نظر من سکوت آقای موسوی که قابل توجیه نیست، باید آقای کروبی یک موضعی بگیره بگه اصلاح ساختاری، یه مقدار چشم‌انداز خرابتر میکنه، چشم‌انداز کوتاه مدت رو بگذارم ایران نابود نمیشه، ولی اسکات شدن ایران هم چیز خوبی نیست. فقط درک جامعه مدنی ایران هست که با اعتراضات مستمر اونم درست بتواند حکومت عقب بنشیند. آقای خامنه‌ای نرمش میکند، عقب نمیشینه، ویژه بیشه، ولی میشود وادارش کرد که عقب هم بشیند. اون موقع به اصلاحات ساختاری هم میشد فکر کرد. من این ابهامم میبینم تو از منظر جامعه شناسی سیاسی میگم که من اجرایی تر نگاه کنم، میگم این خطرات هم هست، ولی خطرات هم تو.
آقای عطابکی شما در پایان صحبتی دارید؟
من تنها دارم بکنم که کاملا احترام میذارم که از منظر اجرایی باید نگاه بشه و کسانی هستن که از منظر اجرایی نگاه میکنن، اما باز با عطف توجه به تجربی هایی که ما اینجا و اونجای جهان داشتیم، کندی و تندی حرکت های اعتراضی رو برای دگرگونی بنیادی رو ماها تعیین نمیکنیم. برکشیدگان جامعه، روشنفکران، روشنگران، حکومت یا از این دست تعیین نمیکنه. تندی و کندی هر اعتراضی رو رفتار عمومی مردم از یک طرف، مردم جان به لب رسیده از یک طرف تعیین میکنه و از طرف دیگه کسانی که تکیه به قوه قهریه دارن. وقتی نگاه میکنیم به جنبش های اعتراضی در همه جای جهان، این نبوده که آدم هایی از پیش عینک ها بر دماغشون نشسته باشن، مانیفست خودشون رو داده باشن و مثل ساعت همه چی کار کرده باشه. جنبش ها بل به شو هم دارند، اما آنچه که مهمه اینه که در جریان تحول و تطور و تکوین این جنبش های اجتماعی، جنبش های اعتراضی، چگونه میتونه اون عنصر هژمونیک سیاسی مطرح بشه و اینها رو در حقیقت به انجام برسه. باز من تاکید میکنم در خود داستان تحولات اجتماعی در ایران ما، یه زمانی من از انقلاب مشروطه بخوام بگم، جنبش ملی شدن صنعت نفت بخوام بگم، انقلاب 1357 بخوام بگم، همه اینها گواه اینه که وقتی حرکت‌های اعتراضی شروع میشه و در طلب تغییرات بنیادی هست، در بطن خودش طرح گذار رو فراهم میکنه و این گذار به تدریج به عمق میشینه. مشروطه‌خواها وقتی اومدن عدالت خانه خواستن، هیچ وقت بر این باور نبودن که حاصلش مجلس شورای ملی خواهد شد، اما رفتار حکومت چنان مشروطه رو به عمق برد که حاصل اون حرکت عدالت خواهانه شد تشکیل مجلس شورای ملی.
یه جمله من بگم، این حرف درسته، ولی دوره های خاموشی و سرکوب هم در نظر بگیر. مشروطه مسلح شد، انقلاب شعاراش مسلح شد، یعنی این روند به عمق رفتن یه موقع دوران خواب هم داره. سرکوب 15 خرداد تا سال 57 از بین رفتن تمام دستاوردهای مبارزه پارلمانی و اصلی جنبش های کلیدی این تاریخ تابناک نمیبینم. مثل آقای تواکل البته خوب این دید انسانی و اومانیستیه، ولی واقعیت نگاه در مبارزه سیاسی، تاکتیک ها و هوشیاری مردم اگه نباشه بلاهای بیشتری میاد. نیست که به روش ها بیشتر تکیه میکنم.
متشکرم از هر دو مهمان برنامه، تورج عطابکی استاد تاریخ اجتماعی در دانشگاه لایدن هلند و تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید. باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14، ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20، ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب، 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز، علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.